بسم الله الرحمن الرحیم.
در جلسه پیش قسمت دوم بحث درباره اراده بود و عرض کردیم که یکی از استعدادهایی که در انسان قطعا باید پرورش پیدا بکند اراده است. فرق اراده را با میل و میلها در جلسه پیش عرض کردیم و عرض کردیم که اشتباه است که بعضی ها اراده را از مقوله میلها دانستند و میلش خیال کردن اراده همون میل بسیار شدید است. اراده یک قوه و نیروی دیگری است در انسان، وابسته به عقل انسان است، برخلاف میل که وابسته به طبیعت انسان است. میل از نوع کشش است و از نوع جاذبه است که اشیاء مورد نزاع، مورد نیاز انسان را به سوی خود می کشند و به هر اندازه که میل شدیدتر باشد اختیار از انسان مسلوبتر است. یعنی انسان در اختیار یک قدرت بیرون از خود است و برعکس اراده که یک نیروی درونی است، انسان با اراده خودش را از تأثیر نیروهای بیرونی خارج می کند و مستقل می کند. اراده هر مقدار که شدیدتر باشد بر اختیار انسان افزوده می شود و انسان بیشتر مالک خود و مالک کار خود و مالک سرنوشت خود هست. راجع به مسئله اراده که به تعبیر دیگر ازش تعبیر میکنن به تسلط بر نفس و مالکیت نفس، چون اونچه که در دستورهای اسلامی در این زمینه رسیده است تحت عنوان تقوا، تزکیه نفس، اینقدر زیاد است که ضرورتی ندارد ما به عنوان یک شاهد و دلیل بیاریم که بله در اسلام به مسئله تقویت اراده توجه شده است. همینقدر به عنوان اینکه یک نمونه ای به دست داده باشیم، جمله ای را از نهج البلاغه نقل می کنم که جمله بسیار بسیار زیبایی است و عالی در این زمینه. امیرالمومنین تعبیری دارند، می فرمایند اول درباره خطا و گناه می فرماید الا و ان الخطايا خيل شمس حمل عليها راكبها. گناهان مثلشون می فرماید مثل اسبهای چموش است که اختیار را از دست سوار می گیرد، که سواره ای برای یک اسبی سوار باشد، اسب چموش و غیر رام که اختیار را از کف اون راکب و سوار می گیرد. خب می دونیم ما گناه اون وقت گناه است، یعنی اصل گناه از اونجا پیدا می شود که انسان تحت تأثیر شهوات و میلهای نفسانی خودش برخلاف اونچه که عقلش و ایمانش حکم میکند یک عملی را انجام میدهد. ایشان میفرمایند به این که حالت گناه حالت از دست دادن انسان مالکیت نفس خود را هست. اون وقت در مورد تقوا که نقطه مقابل این هست بفرماید الا و ان التقوا متایا ذلول، ولی مثل تقوا مثل مرکبه ها، متایا جمع متیه است، متیه یعنی مرکب، مثل مرکبه های رام است که سوار، اختیار مرکب دست سوار است نه اختیار سوار دست مرکب، یعنی این فرمان می دهد او عمل می کند، از این طرف مثلا افسارش را لجامش را از این طرف متمایل می کند به گردن حیوان، از این طرف می رود، از این طرف از اون طرف می رود، به این سو روانش کند، از این سو به این سو به اون سو، ولی بدون اون که لگد پرانی و چموشی بکند. و هیچ مکتبی هم در دنیا، مکتب تربیتی اهم از مادی یا الهی پیدا نشده است که بگوید نه تقویت اراده یعنی چه انسان باید 100% تسلیم میلهای خودش باید باشد، هر جوری که خواهش نفسانی انسان حکومت کرد هر جوری گفت همین جوری باید رفت. بله مردمی اینجوری زیادن در دنیا، اما یک مکتبی که مدعی تربیت انسان باشد از این اصل طرفداری بکند همچه مکتبی نیست. مکتب همین سارت و امثال اون اگزیستانسیالیست ها اینها چیزهایی گفتند در موضوع آزادی که نتیجه منطقی حرف اونها همین بود و به اونها هم در همین زمینه خیلی انتقاد کردند. و لحاظا بعد کم کم به جایی رسید که در خود اروپا اگزیستانسیالیسم مساوی شد با کامجویی و شهوترانی و لاابالیگری و بیبندباری، ولی بعد آمدن که توجیه کنن، اونها هم در مقام توجیه بر آمدن که نه ما اینا این به اصطلاح سوء استفاده بوده از مکتب ما کردن، مکتب ما هم چنین چیزی نمیگوید. حالا من این بحث را ندارم، عرضم این جهت است که هیچ مکتبی در دنیا پیدا نمی شود که در موضوع این که آیا اراده باید حکومت بکند بر میلهای انسان در این کوچکترین تردیدی داشته باشد. البته اینجا بحث سر ضمانت اجرایی مطلب است و اون این که راه این مطلب چیست. ما همینقدر که گفتیم که اراده باید حاکم باشد بر میلها و عقل و تنتیجه عقل، چون عقل و اراده، اراده همون قوه اجرایی عقل است، عقل و اراده باید حاکم باشد بر میلها، با یک بایدی که ما گفتیم فورا دیگه عقل و اراده در وجود ما حکومت میکنن بر میلها. از چرا چه باید کرد و چه چیز ضامن اجراء حکومت عقل و اراده بر میل هاست؟ یکی از مسائلی که مذهبیون بهش متمسک میشن همین جاست. میگوین اراده قوه اجرایی عقل است، ولی عقل خودش چیست؟ عقل چه کاری ازش ساخته است؟ عقل جز روشنایی چیزی دیگری نیست که به انسان رو روشن می کند، اما روشن کردن جهت دادن است، به انسان جهت هم می دهد که حالا که اطرافت روشن شد از این طرف برو یا از این طرف برو. باز انسان عقل اون میلی که یعنی اون که انسان بخواهد دنبال اون که می خواهد می رود و از چراغ عقل استفاده می کند برای رسیدن به مطلوب خودش. مشکل اینه که انسان چه مطلوبی داشته باشه. البته در این که انسان نیاز دارد به چراغ عقل برای این که روشن کند، انسان در تاریکی اگر بخواد حرکت کند همون مطلوب خودش هم گم میکنه، این که درش بحثی نیست، در نیاز به عقل بحث نیست. ولی سخن در این است که عقل و علم که همون در واقع تکمیل عقل است، عقل اکتسابی است دیگه، علم عقل اکتسابی است، علم و عقل روشنایی است، محیط روشن میکنه، آدم میفهمه چی میکنه، میفهمه که اگر مثلا به فلان مقصد بخواد برود از اینجا باید برود، این وسیله است برای اون مقصد و اون وسیله است برای این، همه چیزو خوب میفهمه. ولی فهمیدن و دانستن در اینجا کافی است که اراده انسان بر تمایلات انسان حکومت بکند؟ نه. چرا؟ برای این که انسان در درجه اول، یعنی اونی که انسان فی حد ذاتی اینه که دنبال منافع خودش می رود، در موضوع این که ارادهش بر میلهاش حکومت بکند، تا اون اندازه ممکن است حکومت بکند که همون منافع اقتضا می کند. اما اگه منافع اقتضا نکند چی؟ نه. اینجاست که تا یک امر دیگری که به انسان خواستهای ما ورای منافع ندهد پیدا نشود، از عقل و اراده کاری ساختنی. اون همان است که بهش ما ایمان میگوییم. اون چیزی که هم قادر است جلو انسان را از منفعت پرستی، از دنبال منفعت پرستی تا حدود زیادی بگیرد و هم برای انسان مطلوبها و خواستهای ماورای منافع فردی و مادی و شخصی برای انسان عرضه می دارد، مطلوب می سازد، مطلوب خلق می کند، اون وقت عقل هم انسان را به سوی همون مطلوب، عقل به سوی هر مطلوبی آدم بخواد بره در همون سوی انسان را هدایت میکنه. چراغ دیگه، چراغ دست شما گرفته، چراغ به شما نمیگه از این طرف برو یا از این طرف، چراغ میگه از هر جا که تو مخیبه ای من برات روشن میکنم، از اینجا باید بری. چون بحث ما درباره تربیت است و تقویت اراده، اینها دیگه بحث های استطرادی است. همین مقدار خواستم عرض بکنیم که هیچ مکتبی در دنیا پیدا نمی شود که به این اصل اعتقاد نداشته باشه که اراده در انسان باید تقویت بشه. بچه را اگه انسان میخواد تربیت بکنه باید کاری بکنه اراده در وجودش تقویت پیدا کنه. از این میگذره. یکی دیگر از اموری که باید از استعدادهای خاص انسانی شمرده می شود، لااقل از نظر بعضی از روانشناسان، مسئله نیایش و پرستش است. آقایون توجه دارن که روی این مطلب اولا یک بحثی هست که آیا نیایش، پرستش یک حس اصیلی است در انسان و یک غریزه است در انسان یا نه چنین حس اصیل و چنین غریزه‌ای در انسان وجود نداره، بلکه این مولود غرایز دیگر در انسان. اجمالا می‌دونیم که عده زیادی از محققین و روانشناسان نیایش و پرستش را به عنوان یک حس اصیل در انسان قبول کردند. مقاله‌ای که در 10-12 سال پیش آقای مهندس بیانی که من ایشان به اسم فقط می‌شناسم ترجمه کردند با توصیه آقای مهندس بازرگان و در کتاب مکتب تشیع شماره، اولین شماره مکتب تشیع، شماره سالانه مکتب تشیع چاپ شد، در همین زمینه بود تحت عنوان حس دینی یا بعد چهارم اونجا تشریح کرده بود که روح انسانی، روح انسانی از اون جهت که انسان انسان است، یعنی منهای اون حیوانیات اون سر جای خودش، چند بعد جداگانه دارد و به عبارت دیگر چند غریزه اختصاصی در انسان است که در حیوان اینها وجود ندارد. او اون غرایز را تعبیر بعد کرده بود، چند بعد وجود انسان دارد: بعد حقیقت جویی، علم، یعنی علم گذشته از این که علم برای زندگی انسان مفید است و وسیله است برای زندگی، خودش از اون جهت که حقیقت را و حقایق را برای انسان کشف میکنه مطلوب به ذات است. انسان حقیقت را برای خود حقیقت هم میخواد. به اینم خیال نمی کنم یه مطلبی باشه که جای بحث و تردید باشه. یعنی مثلا اگه الان برای ما یه مطلبی را ما بدونیم که یه مطلبی را علمایی به یه حقیقتی رسیدن که اون حقیقت اصلا مربوط به زندگی مردم زمین بلکه منظومه شمسی نیست، دانستن و ندانستن اون مطلب یک سر سوزن به حال ما تأثیر نمی بخشه، در زندگی ما اثر نمی بخشه. باید اگر ما پرسن آقا تو دلت میخواد یه بدانی یا ندانی، هیچ کس میگه آقا وقتی به درد زندگی من نخورد دانستن و ندانستن برای من علستگی است. باز آدم میخواد بفهمد، روشن بشه. علم روشناییست و جهل تاریکی. انسان به ضروره از جهل و تاریکی فراریست و از روشنایی به اسباب روشنایی مایل. داستان معروف ابو ریحان بیرونی که در کتب تراجم نوشتم معروف از داستانش که فقیهی میگوید که من در مرض موت این شخص که شنیدم حالش خیلی وخیمه است رفتم به عیادتش. خب احساس کردم که تقریبا دیگه در سکرات موته، ولی هوشش به جا بود. در همون حال چشمش رو باز کرد، از من یک مسئله پرسید، مسئله فقهی در باب ارث، که این فقیه بود. اون از فقیه سوال کرد، این تعجب کرد که آخه حال در وقت مردن آخه این دیگه چه سوال است که تو داری میکنی در این وقت. بهش گفت که آخه تو در این وقت حالا باز مسئله چیه داری میپرسی؟ که من اگر بمیرم و بدانم بهتر است یا بمیرم و ندانم؟ من میمیرم، میدونم میمیرم، ولی در این حال من فکر میکنم بمیرم و بدانم از این که بمیرم و ندانم بهتر است. خیلی خوب من جوابش دادم. میگه هنوز من به خونم نرسیدم که صدای شیون بلند شد و ابو ریحان مرد. برحال بعد دیگری که او ذکر میکند بعد اخلاقی است. بعد اخلاقی مقصود البته عاطفه انسانی است، محبت به انسانهای دیگر، این هم به صورت یک عاطفه اصیل اعتقاد دارد. بعد دیگر بعد زیبایی است، که خود زیبایی برای انسان اصالت دارد. بعد دیگری که ذکر کرده بود همین بعد نیایش و پرستش بود. تنها اون نیست و خیلی افراد دیگر این حرفا رو زدن و از کسانی که خیلی روی این مطلب سکیه دارد ویلیام جیمز است. این کتاب دین و روانش رو نمیدونم مطالعه کردید یا نکردید، آقای مهدی قاینی رفیق ما ترجمه کرد. من بعد از چاپش این کتاب رو ندیدم، ولی قبل از چاپش آورد من خوندم و دیدم انصافا کتاب خیلی خوبی بود. و این مرد روانشناس که به قول خودش و دیگرانم قبول دارن شاید 30 سال آزمایش کرده روی حالات روانی افراد مراجعه کننده، مثل پزشک بوده اصلا پزشک روانی. 30 سال یا بیشتر این شخص آزمایش کرده روی حالات روانی مذهبی مردم و رسیده به اینجا که برای حس مذهبی اصالت قائل شده است. و دیگران، حالا من یه مقدار کلماتم نوشتم در اینجا که نمیخوام الان معطل بکنم. این حس که یک حس انسانی است، در تربیت اگر بنا بشود تربیت کامل باشد، یک انسان کامل یا نیمه کامل، این قسمت از وجودش نمیتونه تعطیل باشه. کما اینکه هیچ قسمت دیگر از قسمت‌های اصلی نمیشه تعطیل باشه. هر قسمتی از قسمت‌های وجود انسان، چه حیوانیش، یعنی مشترکات انسان و حیوان، چه انسانی مد، اگر تعطیل بشود یه انسان ناقصه. در این جهت هم باز نیازی نداره که ما بگیم آقا اسلام به مسئله عبادت و پرستش و دعا و اینها اهمیت داده است و به این حس را هم در انسان پرورش میدهد. و این معلومه که هر دینی اینجوره که قسمتی از اون دین عبادت است. و شاید در باب دینها اگر ایرادی میگیرن افراط در مسئله عبادت هست، نه کمتر. ولی در اینجا یه مسئله دیگری است که ما باید که در باب عبادت حتما اینو باید ذکر کنیم و به همین جهت من بیشتر عرض کردم. با اون این است که ممکنه کسی بگوید که اتفاقا در ایان و لااقل در اسلام که الان مورد بحث ما هست، علی‌رغم این که دین است و مذهب است و باید حس نیایش و پرستش تقویت شده باشد و پرورش یافته باشد، هیچ عنایتی به حس نیایش و پرستش نیست. اون عبادتی که در ادیان آمده است، او به حس نیایش کاری ندارد. او یا به طمع کار دارد که باید باهاش مبارزه کرد، و یا به ترس کار دارد که با اون هم باید مبارزه کرد. عبادت در ادیان جز معامله که چیزی نیست. برای اینکه ادیان افراد را وادار میکنن به عبادت برای بهشت یا برای فرار از جهنم. خوب، حالا اگر کسی بیاد نماز بخواند برای بهشت، بهشت یعنی چی؟ بهش یعنی جایی که در اونجا انواع لذتها هست، حور است، قصور است، جنات تجری من تحت الانهار هست، میوه های بهشتی هست، عرض کنم که غذاهای لذیذ بهشتی هست، شراب های بی مستی و بی دردسر بهشتی هست و انواع لذتهایی که بشر نمیتونه تصور کنه. یک کسی از لذت دنیا چشم می پوشد برای لذت آخرت. این نه تنها خدا پرست نیست و نه تنها حس نیایشش رو تقویت نمی کند، بلکه یه آدمی است که این از دنیا پرستها مادی تر است. برای اینکه یه نفر دنیا پرست قانع شده به همین لذات محدود مادی، یه وقت حساباش میکنه، یه آدم حسابگریست، میبینه که اگه بخواد این 30-40 ساله عمر اینجا رو بخواد به این لذتها بگذراند، این قابل نیست، بالاخره تموم میشه. میگه این 30-40 سال هر جور هر دندون روی جگر میگذاریم برای این که بریم در اونجا ابدالآباد، همین لذتهایی که اینجا رها کردیم اونجا برسیم. پس به طمع این محرکش در این کار طمع است و غیر از این چیزی. اون کسی هم که از فرار از دوزخ باز نمی کند، اونم همین جوره عبادت می کند برای اینکه عقوبت نشود، یا ترک لذت مادی در اینجا می کند برای اینکه عقوبت نشود. باز یه امر از حدود منفعت جویی بیرون نیست. پس بنابراین در ادیان، و این را مخصوصا مسیحی ها نسبت به اسلام خیلی ایراد میگیرند، میگن در قرآن به نعمت های مادی زیاد توجه شده در قرآن به نعمتهای مادی زیاد توجه شده. شاید اونا در تعبیراتشون میگن که قرآن فقط توجهش به نعمتهای مادی اون دنیا، و بنابراین اون حس نیایش که روانشناس اون ده میشناسد به عنوان یک حس عالی، به او توجه نشده، برعکس به طمع انسان توجه شده. ببینید آقا، این ایراد البته ایراد واردی نیست، ایراد نواردی است. اولا همه می دانیم که از نظر اسلام عبادت درجات و مراتبی دارد. یک درجش عبادت است به خاطر طمع به بهشت، و یه درجه عبادت برای ترس از جهنم، و بالاتر از این درجات دیگر عبادت است که هدف اون عبادت ها نه بهشت است و نه جهنم. در خود قرآن این مطلب توجه شده، و در کلمات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار اینقدر در این زمینه هست که الا ماشاءالله. از همه معروفتر جمله است که در نهج البلاغه هم هست، در کلمات حضرت رسول هم هست، در کلمات حضرت صادق هم هست، و به هر حال این جمله است که مال امروز که نیست دیگه. نه خود نهج البلاغه، تألیف کتابش سید رضی هزار سال میگذره تا چه برسه به زمان حضرت امیر. امیرالمومنین میفرماید به این که ان قوما عبد الله طمعا فتلك عباده التجار و قوم عبد الله خوفا فتلك عباده العبيد و قوم عبد الله شكرا. اینجاست که روایت های مختلفی هست. در نهج البلاغه شکران داره، در کلمات پیغمبر یا ائمه خوبن داره، همه اینها هست. فتلک عبادت الاحرار، یعنی گروهی از مردم خدا را عبادت میکنن برای طمع در بهشت. این عبادت از نوع تجارت است، این تجارت پیشگی است، معامله گری است، کار میکنه اینجا برای سود بیشتر اونجا ببره. گروهی عبادت میکنن از ترس جهنم، این کارشون شبیه کار بردگانه که از ترس ارباب، از ترس شلاق اربابش کار میکنه، و قوم دیگر عبادت میکنن نه به خاطر بهشت و نه به خاطر ترس از جهنم، بلکه سپاسگزارانه در این تعبیر، یعنی خدای خودش رو میشناسد، خدا را که شناخت، اون چه دارد همه را از خدا میبیند، بعد چون همه چیز را از خدا میبیند، حس سپاسگزاری او را وادار میکند به عبادت. یعنی اگر نه بهشتی باشد و نه جهنمی، هیچی هم نباشد، همون شناختنش خدا را و حس سپاسگزاریش او را وادار می کند به عبادت، و این عبادت احرار است. احرار یعنی حورها، یعنی آزادها، عبادت آزادگان. مقصود این است که این احرار که در مقابل اونها قرار گرفته، یعنی اون اولی بنده طمع خودشه، دومی بنده ترس خودش است، و این است که از قید طمع و ترس آزاد است و فقط بنده خداست. به همین مضمون حدیث معروفی هست که حتما این را هم شنیده اید که پیغمبر خدا شبها زیاد عبادت برمیخواست، و به نص قرآن مجید گاهی دو ثلث شب، گاهی نصف شب، گاهی ثلث شب، به اختلاف لابد موارد فرق میکرد، در وقتی که مثلا کار زیاد داشتن، گرفتاری خیلی بیشتر بود، کمتر اون وقت از ثلث شب دیگه کمتر نبود، و در وقتی که نه فراغت بیشتری داشتن تا دو سلسه شب هم بود. عایشه که می دید پیغمبر این همه وقت شب را می ایستد به عبادت، که اونقدر در یک وقت کی بوده ایره من نمی دونم، پیغمبر اکرم روی پای مبارکشون ایستاده بودن به عبادت که پاهاشون ورم کرد، ورم کرده بود. عایشه گفت بخواه تو دیگه برای چی؟ بخواه تو دیگه چرا اینقدر عبادت میکنی؟ تو که خدا گفتن لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، خدا که به تو تأمین داده، تو دیگه چرا اینقدر عبادت میکنی؟ فرمود افلا اکون عبدا شکورا، همه عبادت ها فقط برای ترس از جهنم و برای بهش باید باشه، آیا من بنده سپاسگزار نباشم؟ پیغمبر اکرم از جمله کلماتشون این است در باب ارزش معنوی عبادت، می‌فرماید به این که افضل الناس من عشق العباده و آنقها و باشرها به جسده و تفرق لها. بهترین مردم اون کسی است که به پرستش و نیایش عشق بورزه. عشق، کلمه عشق در تعبیرات اسلامی خیلی کم آمده، خیلی کم آمده، که بعضی ها اساسا روی همین جهت گفتن اصلا این کلمه را نباید استعمال کرد، و با استعمال زیاد شعران روی این قضیه یه عده مخالفت میکنن که حب را، کلمه دوستی را باید به کار برد نه کلمه عشق. ولی نه، دیگران جواب دادن که کلمه عشق در اصطلاحات دینی کم به کار رفته، نه اینکه هیچ به کار نرفته. از جمله مواردی که به کار رفته یکی همینجاست که عرض میکنم، یکی دیگه اون جمله معروفی است که امیرالمومنین در وقتی که از سفین بر میگشتن یا میرفتن به سفین، تردید از من است به سرزمین کربلا که رسیدن، نوشتن به این که مشتی از خاک را امیرالمومنین برداشت و بو کرد و بعد فرمود به این که ای هلک ایت راحت تربه، یعنی خوش آب تو، خوش به تو ای خاک. بعد فرمود ها هنا مسار عشاق مناخ رکاب و مسار عشاق، اینجا جایی است که بارهای فرود خواهد آمد. رسمن سوارهای به اینجا که میرسن بارشون فرود میآورن و اینجا خوابگاه عاشقان مسار عشاق. بعد اون وقت جمله های حضرت فرمود که جمله ها کاملا میرسونه که نظر به همون حادثه کربلا داشتن که بعد واقع میشد. قرار در اینجا اما حضرت رسول می فرمان توبا لمن عشق العباده، خوشا به حالی که به عبادت عشق بورزد، عبادت به صورت معشوقش در بیاد. و احبها به قلبه، از اون صمیم قلب عبادت رو دوست داشته باشه. و با شرها به جسده، و با این بدنش بهش بچسبد. یعنی مقصود این است که عبادت فقط ذکر قلب تنهایی نیست، خود اصلا عبادت عملی، این رکوع کردن، سجود کردن، قنوت کردن، خود این نوع عشق ورزی عملی است. و تفرق لها، تفرق از ماده فراغ است، خودش را فارغ کند برای عبادت، خالی کند از همه چیز جز عبادت. یعنی اون وقتی که به عبادت می ایستد دیگه اصلا هیچ خیالی، هیچ خاطره‌ای، هیچ فکری در قلبش نیاد، فقط او باشد و خدا، قلبش خالی و خالی بشود برای خدا. این معنی تفرق لها. و روح عبادت هم همینه. روح عبادت ذکر است به اصطلاح دینی، یعنی یاد خدا، یعنی منقطع شدن، بریده شدن در لحظه عبادت. انسان بریده بشه از غیر خدا و فقط او باشد و خدای خودش، گویی غیر از او و خدا چیزی در عالم دیگه وجود نداره. این همون حالتی است که شعرا ازش، یعنی شعرای عرفانی ازش تعبیر به حضور میکنن. شعر معروف حافظ میگوید که نه حافظ را حضور درس خلوت، ندانشمند را علم الیقین. یک شعری بود که مثل در جلسه چند جلسه پیش بود خوندم، شعری بود درست یادم نیست، شاید جلسه گذشته بود یک مناسبتی، شاید هم نخوندم، یادم نیست درست. حافظ به این مسئله همین حضور و خلوت، خلوت به معنی تخلوت قلب، اگر میبینید یه افرادی به خلوت ظاهری اهمیت میدن، مقدمه است برای این که خلوت قلب پیدا بشه. بعد دیگه خلوت قلب پیدا شد، انسان باید بیاد توی اجتماع که کار اجتماعیش هم بکنه ولی خلوت قلبش هم داشته باشه. یعنی در موقع عبادت یک مرتبه مثل این که ناپلئون گفت که مغز من مثل این چیزها هست، مثل این کشوهای عطاری، هر کدوم رو وقتی دلم بخواد بیرون بکشم بیرون میکشم، بخوام ببندم میبندم. این حالت اون رو داشته باشه که در حال عبادت بتواند خلوت بکند با خدای خودش. در یه شعرش میگوید که بر سر آنم که گر ز دست برآید، دست به کاری زنم که غصه سرآید. خلوت دل نیست جای صحبت اجداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. بعد شکایت میکنه، شاید خودشم در واقع شکایت میکنه، و گاهی وقت رفتن پیش حکام زمان خودش رو از یه حرفا میگوید، بین که صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. بعد یک کلمه گدایی اینها زیاد به کار میبرند، مقصودشون از گدایی فقر پیش مرشد کامل است، اونی که این فقیر است به او، فقیر به خداست. ولی چون اینا اعتقاد خیلی زیادی دارن که انسان بدون مربی به هیچ جا نمیرسد، وقتی میگن گدایی یعنی گدایی در پیش یک مرد کامل و یک انسان کامل. میگوید ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر رهروی که در گذر آید. صالح و طالح متاع خویش نمودند، تا که قبول افتد و که در نظر آید. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و شاخ گل به برآید. و تفرغ لها، خوش به حال اون کسی که در عبادت حالت فراغ و حالت خلوت براش رخ بدهد. خلوت، خلوت واقعی. بعد می فرمد فهو لا یبالی علا ما اصبح من الدنیا علا عسر او یسر. یه آدمی اگر به اینجا رسید دیگه سختی و سستی دنیا براش علت طبیعه میشید. مقصود این است که اگر به این لذت کسی برسد دیگه سختی های دنیا براش مفهوم نداره، رنج دنیا اصلا براش مفهوم نداره. او را اگر در زیر شکنجه هم اگر قرارش بخوام بدن، بخوام چی میگن ترس بگن چی میگن، بخوام ترسش هم بخوام بکنم، واقعا اهمیتی نمیدن. سختی و سستی دنیا برای مردمی مسئله مهم است که به این لذت عبادت نائل نشدن. اگر کسی به لذت عبادت نائل بشود دیگه این مسائل براش تر نیست. برای ما خیلی در نظر ما عجیب و شگفت است که چگونه علی ابن ابی طالب اونجور در دنیا زندگی میکرد، ولی خب ما نمیدونیم که او در عبادتش به جایی رسیده بود که اصلا براش یه حرفا دیگه اصلا مطرح نبود. این سختی ها و سستی ها اصلا براش نمیتونست مطرح باشه. برحال از این جهت هست
که در متن اسلام به عبادت به اون چه که واقعا روح نیایش و روح پرستش است، یعنی انسان و خدا، رابطه انسان و خدا، محبت ورزی به خدا، عرض کنم که انقطاع به ذات پروردگار، این عبادت کامل این است و کاملترین عبادت ها این است. و این دو سه قسمت هم که عرض کردم به عنوان نمونه بود، به الا یکی دوتا نیست. قال جمله معروف امیرالمومنین همه شنیدیم: الهی ما عبدتو که خوفم من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجدتو که احلل للعبادت فعبدتو، تو را پرستش نکردم به طمع بهشتت و نه از ترس جهنمت، بلکه تو را چون شایسته نیایش و پرستش دیدم تو را پرستش کردم. این دعای کمیل از اول تا آخرش شما مطالعه بکنید، از اول تا به آخرش همون نیایش به معنی عالی است. شما در سراسر این عبادت کلمه ای نه بهش میبینید نه ترس جهنم. و اگر آمده استطرادن به مناسبت یه بحث دیگری آمده. دعاهای اسلامی که البته خود دعاها نمیتونسته در یک ساعت باشه، خب دعایی که هر افرادی میخونن که یک جور نیست. یکی یه دعایی هست که در مفاتیح اینها هم نقل کردن به نام مناجات شعبانیه، و در روایتی که اون را نقل کرده عبارت این است که امیر المؤمنین و امامان از اولاد او این دعا را میخوندن. دعاییست در سطح ائمه، یعنی خیلی سطح بالا. انسان وقتی که اون دعا رو میخونه بعد میفهمد که اصل روح نیایش در اسلام یعنی چه. در اونجا جز عرفان، جز محبت، جز عشق به خدا، جز انقطاع از غیر خدا، نمیدونم من چه تعبیر بکنم، خلاصه جز سراسر معنویت چیز دیگری نیست. و حتی تعبیراتی است که برای ما تصورش هم خیلی مشکل است. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. تصور این معانی هم برای ما دشواره. الهی و الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا و عن سواک منحرفا. دعای ابو حمزه، دعای کمیل، مناجات شعبانیه، یک مناجات 15 گانه مال امام زین العابدین هست که مناجات 15 معروفه، در کتاب مفاتیح هست. مناجات خائفین، مناجات ذاکرین، مناجات من طالبین، مناجات چی، مناجات چی. به قدر اینها عالی است، به قدر لطیف است، به قدر فوق العاده است که انسان حیرت میکنه. در خود نهج البلاغه در این زمینه ها چقدر زیاد است. ولی یکی کش براتون عرض میکنم، کمی الان یادم افتاد، در اون جمله های معروفی که امیرالمومنین به کمیل دارن که فرمود اولش از اینجا شروع میشه که مردم سه دسته هستن: عالم ربانی، متعلمان و مردم همه جا رعا. بعد حضرت میاد وارد این مطلب میشه که من خیلی حرف ها دارم ولی آدمش پیدا نمی کنم. افراد تقسیم میکنه، میگه بعضی افراد خیلی باهوشی هستن، میفهمن، ولی بهشون اعتماد نیست، همین ها را وسیله مطامع و دنیاداری قرار میدن. بعضی آدمای خوبی هستن ولی کودنن، نفهمن، درک نمی کنم، و من به کی بگم؟ آخرش باید اون چی که میدانم اینها رو به گور ببرم، آدمش پیدا نمی کنم. ولی بعد برای این که همه رو مایوس نکرده باشه فرمود: اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا اولئک حجج الله علی خلقه یزرع بهم. خلاصه مضمونش اینه، اینها یک دسته هستن همیشه و خداوند اون معنویت ها به حجت های خودش را به وسیله اینها در دل افراد قابل میکارد، یزرع و کشت میکند. بعد درباره اینها میگوید که هجم بهم العلم على حقیقت البصیره، علم به اون معنای حقیقت بصیره به اونها هجوم آورده. این معلوم علم افاضی است نه علم اکتسابی. و باشر روح الیقین، روح یقین را مباشرت کردن، یعنی رسیدن به روح یقین. و استلانو مستوعره المترفون، اون چیزایی که اهل طرف خیلی براشون سخت و سنگین میاد برای اونها نرم است. و انسو به مستوحش منه الجاهلون، از اون چیزی که جاهلها ازش وحشت دارن اینا با همون انس دارن. تمام زمین است که در این زمین زیاد است. اینها هم متاسفانه یه نکته رو باید عرض بکنم که این معانی عالی به اصطلاح عرفانی در میان ما چون به یه شکل بدی تعلیم شده است که به اصطلاح امروزی ها گریز از بیرون تلقی شده و بلکه ریشش هم گریز از بیرون تلقی شده. البته توجیهات خیلی شرط و پرتی هم می کنن در این زمینه ها که همیشه وقتی که افرادی از بیرون مایوس میشن به درون خودشون، یعنی به خیالات خودشون به اصطلاح پناه میبرن، بعضی حرف ها که خود نمونه های اسلام بر ضد این مطلب است. نه، اینجور نیست مطلب. البته قبول داریم خیلی افراد یک راه انحرافی در این زمینه رفتن و شاید این بهانه شده برای اونها برای فرار از مسئولیت های خارجی، ولی انسان اسلام انسان جامعه، انسان اسلام انسان جامعه. ما علی را همیشه باید نمونه قرار بدیم. این علی که در این خلوت عارفانه خودش این چنین هست، ما می‌بینیم در مسئولیت‌های اجتماعی حد اعلا حساسیت دارد. به انسانی که اسلام می‌خواد اینه. غرض اینه که شما از این مسئله باز فوراً ذهنتون به اون طرف نرود. بعضی یا انکار بکنید این طرف را، یا بگید حالا که اینجوره پس راه اینه دیگه، پس از مسئولیت‌های اجتماعی. نه، مسئولیت اجتماعی وجود نداره. نه، انسان اسلام انسان جامعه است. این ما به عنوان یکی از ابعاد وجود انسان داریم بیان می‌کنیم. ما که انسان را یه موجود یک بعدی معرفی نمی کنیم که یه بعد فقط بیشتر ندارد، به اون بعدش هم اینه. به قول خود عرفا، انسان ناقص به این حال، یعنی انسان هنوز که عرفانش به کمال نرسیده از غیر خدا به کلی می بره، ولی وقتی که رسید اونجا و سرشار شد حالت بازگشت داره. اون وقت برمیگردد. وقتی که برمیگردد اون وقته که به اصطلاح وظائف و مسئولیت های خودش را انجام میدهد. لذا کسی رفت اونجا و برنگشت، این هنوز خام است، هنوز کامل نیست. پس این تهمت به اسلامه که کسی خیال بکند در اسلام عنایتی به روح عبادت که عبارتش از نیایش و پرستش فارغ از بهش و جهنم توجه نشده، فوق العاده توجه شده که هم موادش اگه بخوایم جمع کنیم دو سه جلسه اقلا باید که درباره مواد اینها بحث بکنیم. این یکی. حالا بیایم سر همون عبادتی که برای بهشت و جهنم هست. واقعا این عبادتی که برای بهشت و جهنم هست، این دیگه بی ارزش هست، هیچ ارزشی نداره. همین جوری که گفتم، این یک شکم پرستی بزرگ است، یک دامن پرستی بزرگ است، یک طمع بزرگ است، و این از دنیا پرستی بدتر از 100 درجه این جور است. نه، این هم کوبیدن این به این شکل درست نیست. شک ندارد که عبادت برای بهشت و عبادت از ترس جهنم ارزش اون عبادت هایی که تا حالا گفتیم ارزش اینها را ندارد، ولی بی ارزش هم نیست. برای یک عده مردم یک درجه عالی است. چرا؟ چون فرق است میان این که یک کاری را انسان بکند مستقیم برای یک طمعی، مثل این که انسان دنبال پول میره. انسان میره دنبال پول، مستقیم میره دنبال پول، خیلی پول پرستی است. این 100 درصد پول پرستی است. حالا اگر کسی پول بخواد، اما همین پولم باز از خدا میخواد، باز میره پیش خدا و از خدا این پول میخواد. خیلی فرق میکنه که یه کسی حتی رابطهش با خدا میبره مستقیم میره دنبال پول، یه کسی دیگه نراهش اینجور انتخاب میکنه، میگه خدای ما یه فرمانهایی داره، یه دستورهایی داره، من پول رو میرم از او بگیرم، من مطابق دستور او عمل میکنم و از او میخوام که به من پول بده. بازی خودش یه درجه پرستش خداست دیگه، رفتن پیش خداست، ولی رفتن پیش خدا برای پوله، ولی با نرفتن پیش خدا تفاوت میکنه. رفتن پیش خدا برای خدا البته ارزش خیلی خیلی عالی داره. رفتن پیش خدا برای یک چیزی و چیزی خواستن از او، باز هم رفتن پیش او، باز هم تا حد قلب انسان روشن می شود، انسان صفایی پیدا می کند، از غیر خدا غفلت می کند و متوجه به او می شود، این قطعا خودش یک درجه ای از پرستش هست، ولو درجه ضعیفی باشد. پس بنابراین این عبادت ها را هم 100% نمی شود کوبید، و بلکه اکثر مردم را، آقا چون مردم در درجه بالا همه که نیستن که، اکثر مردم را اگر ما بخواهیم تربیت بکنیم به طوری که نظام زندگی دنیاشون درست بشه و پیش خدا هم رفته باشن، از همین راه باید وارد بشیم، و یا لااقل افراد را در ابتدا از این راه باید وارد شد، در انتها باید که بالاترش برد. به علت این که در قرآن به امور مادی زیاد عنایت شده است، همین است. البته در قرآن رضوان من الله اکبر هم هست، وقتی که ذکر میکند جنات تجری من تحتها الانهار، بهشتها باغهایی که در پایین اون باغها نهرها جاری است، و رضوان من الله اکبر، یعنی رضوان یعنی خوشنودی، و خوشنودی یکی تنوین علامتش، کمی خوشنودی خدا از همه اینها بالاتر و بزرگتره. یعنی اون کسی که میخواد خدا را به خاطر خوشنودیش عبادت کنه، اون چیز دیگریست. قرآن به رضوان من الله اکبر او را میگوید، ولی خب مشتری او طبعا همه مردم نیستن، بلکه نصف مردم هم نیستن، یه اقلیت مترقی مشتری اون هستن. اکثریت مردم راه عملی همین است که از بهشت‌هایی که در اون بهشت‌ها جسمانی سخن به میان بیاد. البته قرآن که گفتن، این که قرآن فقط گفته برای این که مردم تربیتشن، قرآن خودش میگوید هرگز در کلام ما باطل و دروغ، ولی دروغ مصلحتی هم نیامده، علیاذ بالله، که کسی خیال بکنه که گفتن بعضی اشخاص، قرآن که اینها را گفته برای این بوده خواستن مردم را وادار به کار نیک بکند، هدف خوب داره. خب وقتی قرآن هدف خوب داره، برای هدف خوب هر جور حتی رو میشه زد. لا یأتیه الباطل من بین یده، این حرفا چرنده، محاله در سخن خدا یه دروغ بیاد و یه باطل بیاد، ولی اون که اون دروغ باطل به خیال بکنه برای مصلحت اجتماعی، نه حقیقت. اصلا اکثر مردم از این حد جسمانیت و شهوات جسمانی بالاتر نمیرن، و چون بالاتر نمیرون نشأشون چنین نشأی هست. اونهایی که بالاتر میرن، خب میرن در نشأی بالاتر از بهشت جسمانی و عرض کنم این مسائل. حالا نتیجه ای که میگیریم این است که در باب عبادت و در باب نیایش واقعا انسان اگر علاقمند به تربیت خودش هست، به تربیت اسلامی و همچنین فرزندانش، افرادی رو میخواد تربیت بکنه، به مسئله نیایش، دعا، عبادت واقعا باید اهمیت بده. و اصلا مسئله عبادت قطع نظر از این که پرورش خود یک حس اصیلی هست، تأثیر زیادی در سایر نواحی انسان دارد. این است که بزرگان همیشه توصیه میکنن به این تعبیر، به هر کسی میگن آقا هر مقدار کار زیاد داری در شبانه روز یک ساعتم برای خودت بگذار، یک ساعت برای خودت بگذار. این یک ساعت برای خودت ممکنه شما بگه آقا من هیچ ساعتم برای خودم نیست، من تمام اوقاتم دارم به خدمت به مردم، هیچی برای خودم نیست. نه، در این حال آقا اگه تمام ساعات انسان فقط وقف خدمت به خلق خدا هم باشه، انسان بی نیاز از یک ساعت از این که برای خودش بگذره، اون یک ساعت برای خود، با این که برای خوده ضرورت داره لازمه، و اون ساعتهایی که برای غیر خود هست با این که مفید و لازمه، این اگر نباشد جایی این پر نمی کند. حالا یک ساعتی که بگن حداقل است، یک ساعت، دو ساعت، انسان واقعا در شبانه روز برای خودش بگذارد، یعنی در اون لحظات اصلا برگرده به خودش، ببره خودش رو، ببره از خارج هرچه هست به درون خودش بازگردد و به خدای خودش بازگرده، و در اون حال فقط و فقط او باشد و خدای خودش و راز نیاز کردن با خدای خودش، مناجات با خدای خودش، استغفار کردن، خود استغفار یعنی محاسبت و نفس کردن، حساب کشیدن از خود. یه دفعه مثلا حساب بکنه در ظرف این 24 ساعت من چه کردم، آدم با خودش حساب میکنه، اونجا اونجا اینجا، فورا برای انسان روشن میشه که فلان کار مثلا خوب بود کردم، خوب شکر میکنه خدا را، فلان کار خوب بود نمیکردم بد است و تصمیم میگیرد نکند و استغفار میکند. و قرآن ببینید آقا به مسئله استغفار چقدر توجه داره. جمله درباره اصحاب پیغمبر نقل کردن، گفتن که راهبان اللیل و اسد النهار، یعنی راهبان شب و شیران روز. قرآن میگوید الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاصحاب. ببینید قرآن چجور همه جوانب رو بیان میکنه، نه مثل یک عارف مثلا و یک درویش افراطی فقط و فقط صحبت مثلا از همون استغفار و نیایش باشه. صابرین که در قرآن وقتی میگه صابرین، هر جای قرآن شما ببینید، ببینید در مورد پیکارها میگه، در واقع یعنی پیکارگران و خودداران در پیکارها، و صادقین راستان و راستگویان که از راست یک ذره منحرف نمی شوند، و القانتین اونهایی که در پیشگاه پروردگار در کمال خضوع و قنوت می کنند، خاضعان، خضوع قلب دارن. و یا ممکن است مقصود از قانتین، چون در یه آیه دیگه قوم لله قانتین، یعنی در اون حال دیگه جز با خدا با کسی دیگه حرف نمی زنن، قطع می کنن رابطه شون با غیر خداوند. و المنفقین از اون که دارن به دیگران می بخشن، و المستغفرین بالاسحار آنون که سحرگاهان به استغفار خدا می پردن. این هم همیشه باید در کنارش باشیم. ما یه مردم مفرط یا مفرطی هستیم، یعنی به هر دندک افتادیم دیگه همه چیز دیگه فراموش میکنیم. یه وقتی در مشهد در 4-5 سال پیش یه دو سه جلسه برای دوستان صحبت میکردیم، آیه کریمه، اون آیات کریمه آخر سوره انافتحنا را عنوان کرده بودم که بفرماید که محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. آیه عجیبی میفرماید حضرت رسول اسم ایشان میبرند، حضرت محمد صلی الله علیه و آله پیامبر خدا و آنون که با او هستند، نه پیغمبر تنها، پیغمبر و اون اصحاب تربیت شده. اول صفتی که ذکر می کند قدرت و نیروشون در مقابل دشمن است، اشداء علی الکفار، در مقابل کافران معاندان که هستند سخت محکم با صلابت رحما و بینهم در میان خودشون مهربانان پر عاطفه ها پر محبت ها. این دو قسمت مربوطه به قسمت مثبت منفی در برخوردها و روابط اجتماعی با دوست و با دشمن. البته ملاک دوست و دشمن، دوست و دشمن شخصی نیست، دوست و دشمن مسلکی و انسانی. بعد فوراً میاد دنبال عبادت. اگر همین فقط گفته بود و وقت می شد مثل این مکتب های اجتماعی امروز فورا، ولی نه، فورا میاد دنبال المستغفرین بالاسحار. تراهم رکعن سجدا، همین اشداء علی الکفار، همین ها که در میدان جنگ اونچنون شیرهای با صلابت هستند و در میدان اخلاق اینقدر مهربان هستند، در میدان عبادت، در خلوت عبادت راکع ساجد نیایشگر، هی از خدا فضل میخوان، رحمت میخوان. در چهره های اینها آثار سجده رو میبینی، سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، از خدا فضل میخوان و رضا و خوشنودی میخوان. از همون رضوان من الله اکبر که یک کمکش از همه بهشت ها بالتره، خود دو مرتبه میاد سر نقش اجتماعیشون. مثلشون در تورات اون بوده است و در انجیل مثلشون مثل یک کشتی است که از زمین ابتدا که سر میزند یک برگ نازکی است، ولی هی رشد میکنه، رشد میکند، سر پای خودش میرسد، استوا علی سوقه، بعد کم کم به جایی میرسد که تمام کشاورزها از رشد فوق العاده این گیاه تعجب میکنند. رشد جامعه اسلامی رو داره بیان میکنه. ببینید قرآن همه جانبه حرف میزنه. در اون جلسات گفتم یه وقتی بود که ما جامعه ما دچار یک بیماری بود و اون بیماری این بود که اسلام رو فقط در عبادت میدونستن. و هم چه عبادت هایی؟ مسلمونی ملاکش چی بود؟ ملاکش مثلا زیاد مسجد رفتن و زیاد دعا خوندن. این به صورت یک بیماری در آمده، ولی کم کم علامت یک بیماری دیگری باز در میان ما پیدا میشه. یه عده‌ای که توجه به جنبه های اجتماعی اسلام پیدا کردن، کم کم میخوان این جنبه های معنوی اسلام رو دیگه ندیده بگیرن. اینم بیماری. اگر جامعه ما به این دنده بیفته اینجا را فراموش کنه، باز این جامعه منحرفی در همون حد که جامعه گذشته ما منحرف بوده. جامعه‌ای که پیغمبر درست کرد، ببینید آقا، شما تاریخ وقتی میخونید اینا نظیر نداره در دنیا. همینایی که میامدن در جنگ‌های ایران روم شرکت میکردن، قائم اللیل صائم النهار و در این حال ضارب بالسیف، بابا شب تا صبح ایستاده بود خدا رو پرستش میکرد، در راز نیاز بود و روز روزه میگرفت و در حالی که شب بیخواب عبادت بود و روز روزه داشت، اون چنون در میدان جنگ میجنگید که هیچ کسی در مقابلش تواره ای نداشت. اگر او فقط شبا عبادت میکرد و روزه میگرفت، ولی از گوشه مسجد بیرون نمیامد، او مسلمان نبود. اگر فقط در میدان جنگ شمشیرش خوب کار میکرد دیگه خبر دیگری نبود. خب یه آدم گذاره که دنبال تنهش میرفت، مثل همه کشورگشاهای دیگر که دنبال شکمشون میرفتن. ارزشش به این جامعیتش هست و ما نباید این جامعیت اسلام را هرگز فراموش بکنیم. مثل هر مرکب دیگری وقتی که اجزایش تعادلش از دست داد مرکب دیگه از بین میره دیگه. شما در یه ترکیبت عرض کنم که بدن انسان شما چی میگید دیگه، انواع نیازها، ویتامین ها، یکیش کم بشه زیاد بشه و ببینید که سلامت از بین میره. پس از جمله چیزهایی که واقعا ما باید بهش توجه داشته باشیم که در خودمون در درجه اول پرورش بدیم، در فرزندانمون حس پرستش و عبادت به همون معنای واقعیشه. یک چهار تا خموراست شدن به صورت نماز که خودش هم نمیفهمد چی میکنه و اصلا حال را نفهمد. حال یعنی چه؟ مناجات یعنی چه؟ راز و نیاز یعنی چه؟ منقطع شدن به حق یعنی چه؟ و لحظاتی بر انسان بگذره که در اون لحظات اصلا انسان یادش نیاد از غیر خدا هیچی. دیده نفهمه عبادت دهنش آدم فقط یه مارم از اون ببنده از تو. پس قطعا این حس باید در ما پرورش پیدا کند تا یکی از ارکان تربیت اسلامی در ما پیدا بشود. البته یکی از ارکان صلی الله.
بس راجع به عبادت بود و خب دیگم همونطور که جناب آقای متحدی فرمودن ایراد میگیرن اگر عبادت به منظور وصول به بهشت باشه که حس طمع و تقویت میکنه و اگر ترس از جهنم و فرار از عذاب حس ترس رو در بشری شد. عبادت یه معنای بالاتری داره که نماز و روزه و استغفار و سایر اعمال عبادی، برای اینه که انسانو به اون معنا و به اون راه بیندازه. عبادت یعنی تبعیت از اون مسیر تکاملی که خدا و خلق و جهان هستی برای هر موجودی اون مسیر رو معین کرده تا بپیماید و تکامل خودشو پیدا بکنه در اون را، به شامل همه موجودات هم میشه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. و یا خداوند میفرماد و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خدا احتیاج به این نماز و روزه نداره. خدا موجودات رو خلق کرده برای اینکه هر موجودی در اون راه تکاملی مربوط به خودش اون راه رو طی بکنه تا تکامل پیدا بکنه و به هدف خلقت برسه. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. هیچ موجودی آفریده نشده مگر برای اینکه تبعیت بکنه از اون مسیر تکاملی که خدا اون راه و واسش قرار داده. نماز واسه چیه؟ البته در انسان این اعمال عبادی جنبه دیگه پیدا میکنه، چون انسان یه موجودیه مختار با اختیار خلق شده و به مقتضای اختیاری که داره امیال قرائز منحرفش میکنن. این اعمال عبادی همه واسه اینه که اونو به اون مسیر اصلی بیاندازه. مخصوصا آیه‌ای که آقای مطهری در آخر فرمایشاتشون فرمودن این مدلول خوب میرسونه. مثلا هم فی التورات و الانجیل، بعد از این که پیغمبر به اونهایی که باش ایمان آوردن ذکر میکنه، میفرماد مثل این مردم همونطوری که در تورات انجیل ذکر شده، مثل اون کشتیه که حال دیگه رو پای خودش بند شده، تکامل پیدا کرده، به اون وضع تکاملی خودش رسیده که باغبون وقتی نگاه میکنه خوشحال میشه. بنابراین اگر عبادت به این مفهوم بالاتر که از کردم مؤیدش هم این آیه آخری و هم و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، چون واقعا آدم یه وقتی همین طوری خواسته باشه و اعمال عبادی فکر میکنه یعنی چه؟ و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، جن و انس خلق کردیم برای این که ما منو عبادت بکنن، یعنی نماز بخونن، روزه بگیرن، نه، تبعیت بکنن، عبد یعنی اسیر، تابع، تبعیت بکنن از اون مسیر تکاملی که برای اون مسیر تکاملی، برای طی اون مسیر هر موجودی خلق شده.
یک توضیح مختصر عرض بکنم. عرض کنم که بیان جناب آقای مهندس تاج را من یک توضیح فقط میدم و در این حال یک تکمیلی هم لازم نداره. اینجا سه مطلب هست. یه مسئله اونی که در قرآن مطرح شده در باب عبادت تکوینی، که قرآن هر موجودی را و هر موجودی را در هر جایی که هست و در هر درجه هست و هر کاری را که اون موجود می کند اون را تسبیح و عبادت می نامد. و یه مطلب دیگری است که راست بر اساس این است که همه موجودات به سوی کمال می روند و در نهایت کمال مطلق خداوند است، یعنی همه چیز به سوی خداوند در حرکت. یه بحث که حالا از این بحث ما بیرونه. بعد میگه سر عبادت انسان، یعنی کارهای اختیاری انسان. یه مطلبی که ایشان اون مسئله میخواستن بگن مطلب درستی است، و اینه که فقها این مطرح کردن، میگن که هر عملی را اگر انسان اون عمل را به داعی یعنی به انگیزه رضای خدا انجام بده میشه عبادت. هر عمل، البته عملی که پیکرش هم صلاحیت داشته باشه، یعنی هر عملی که فی حد ذاته عمل خوبی باشه، مصلحت باشه، اگر او را انسان برای خدا انجام بدهد، انگیزش در اون کار خدا باشد، این عبادت. بنابراین ممکنه خوابیدن انسان بشه عبادت دیگه. گفتم که اگر کسی زندگیش را اونچنان تنظیم بکند که هر کارش در جا و در وقت واقع بشود، خودش را اونچنان تربیت بکند که واقعا اینها را برای خدا انجام میده، بعد این شبانه روز همیشه در عبادته، خوابش عبادته، بیداریش عبادته، غذا خوردنش عبادت است، راه رفتنش عبادت است، لباس پوشیدنش عبادت است، حمام رفتنش عبادت است، همه چیز عبادت است، چون فرض اینه همه رو برای خدا انجام میدهد. این یه مطلبی سطح درستی. و اینی که انسان باید همیشه در حال عبادت باشه معناش اینه، دی این معنا هیچ وقت انسان یک لحظه نباید باشه که در حال عبادت نباشه. ولی این اشتباه نشود، این یه وقت سبب نشود که ما خیال بکنیم چون هر کاری که مصلحت باشه اگه برای خدا انجام بدیم عبادت هست، پس من در مطب خودم هستم، فرض اینه برای خدا انجام میدم، عبادت میکنم، پس نیازی به اون عبادت که روحش ذکر خدا و خلوت با خدا و فراموش کردن غیر خدا و اینقدر، پس به اون نیاز نیست. نه نه نه، این اشتباه نشه. اون عبادت او در جای خودش به هر حال لازمه، توجه فرمودید؟ اون به هر حال، اون اگر نباشه این صورت نمیگیره. اون عبادت کاری که محض عبادته، هیچ مصلحتی دیگری غیر از عبادت نداره. ما دو جور کار داریم در اسلام. یک کار را اصطلاحا میگن عبادات محض، یعنی کاری که مصلحتی غیر از عبادت نداره، مثل نماز. یه کارهای دیگر داریم که مصلحت‌های زندگی است و میتوانیم ما اونها را به صورت عبادت در بیاریم و باید هم در بیاریم. پس این مطلب که مطلب جناب عالی فرمودید که هر کار وقتی که در راه رضای خدا و برای خدا باشد عبادت، بسیار مطلب درستی، ولی به شرط این که اشتباه نشود که پس این بی‌نیاز کننده ماست از اون عبادتی که اصلا کارش فقط اینه که انسان توجه به خدا داره، به استغفار میکنه. نه، ای از اون بی‌نیاز نمیکنه. پیغمبر هم هیچ وقت خودش از اون بی‌نیاز نکرد، امیرالمومنین خودش از اون بی‌نیاز نکرد، به هیچ انسانی از اون بی‌نیاز نمیشود.
آقای دکتر پیمان،
اصلا به قول رفقا آقای دکتر حائری اینقدر با آدم نگاه میکنن که آدم شرمش میاد که بلندش بیاد اینجا صحبت بکنه. بله، این مقدارم به دلیل اطاعت امر ایشون هست که ما میام اینجا. عرض کنم که راجع به این مطلب اراده و اینکه انسان در انتخاب شیوه عملش سر تأثیرش کششایی هست و اینکه اراده انسان چه نقشی داره، چون مطلب از جهاتی خیلی حساس و اهمیت داشت، من روی قسمتش میخواستم تکیه بکنم، بعدنم آقای مطهری توضیحاتی اگه بشه باشن فکر کنم روشن بشه. چون این بحث بین خیلی ها مطرح هست که این که ما میگیم که اراده داریم و خودمون هستیم که راه درست یا راه غلط یا هر بین چند چیز یک چیز رو انتخاب میکنیم، ایشون گفتن که ما از یه طرف کشش های طبیعی داریم و اراده خودش ناشی از عقله. البته خب اینجا تعریف عقل حتما قبلا شده بود. این که اراده ناشی از عقل به عنوان یک نیرو ما مطرحش بکنیم یه خود جای بحث داره. این که ما میتونیم بحث از اراده میکنیم ناشی از این خصلت انسان هست که انسان 100% تابع نیروهای غریزی و اکثرالعمل های غریزی خودش نیست، مثل موجودات خیلی پایین تر که هر کاری انجام میدن تابع اون اعمال خودکار غریزی است. هر راهی میره به نتیجه تکلیفش هم روشنه، راهش هم همیشه راه درسته، خطا هم کمتر میکنیم. ولی انسان چون از سلطه غرایز مقدار زیادی آزاد شده، خانه‌ها باید یه مقدار خودش انتخاب بکنه. همین جاست که مسئله اختیار مطرح شده. از اراده تجلی این اختیاره. یعنی در حقیقت باز ناشی از خصلت طبیعی ما انسان هست که 100% تابع، یعنی غرایز در همه جهت ما رو هدایت نمی‌کنن و در همه جهت ما آگاهی نمی‌دن، آگاهی غریزی نداریم به معنای کاملش. اما اینجا خب زمینه‌ای که تایید می‌کنه که به هر حال انسان در معرض انتخاب هست، یعنی باید انتخاب بکنه و اراده پس داره، یعنی باید موقع انتخاب کرد یعنی اراده به کار برده. البته اگر که انسان خب این مسلم تقویت این نیرو مثل هر نیروی دیگه در مورد انسان تابع تربیته. چرا؟ چون ما بیشتر از اون چه که یک به قول معروف ماهیتمون از پیش شکل یافته نیست، ما مجموعی از استعداد به دنیا میاییم. این استعدادها باید شکل بگیرن، رشد بکنن. اگر محیطی باشه و پرورش پیدا بکنن، ما میتونیم به کارشون بندازیم. فرض کنیم نیروی تفکر. این استعداد هر انسانی در خصلتش داره، چون جزء طبیعت انسانه، فطرت انسان. حالا اگر نیروی تفکر رشد نکرد، ما اهل فکر نمیشیم، نمیتونیم فکرمون به کار بریم، استدلال بکنیم، جستجوگر بشیم. پس استعداد همه داریم، منتها باید تربیت بشه. اراده که تجلی اختیار است و ما باید یکی از این انتخاب بکنیم، بازم به صورت استعداد هست، باید اینم یعنی فطری باز هم ما باید رشد کنه، تکامل پیدا کنه، به کار بره، تربیت بشه. اما نکته‌ای که من حالا مورد نظرم اینه که گفته میشه که ما در هر شرایطی که یه عملی انجام میدیم یا یک چیزی رو انتخاب میکنیم، تصمیم میگیریم، یه راهی روشی رو برمیگزینیم، تابع در اون وضع خاص، در اون لحظه شرایط و اوضاع احوالی بر فکر و مغز و دل ما حاکمه که ما رو به انتخاب اون راه وامی داره. فرض کنیم در یک جایی که در خیابون فرض کنیم یه نفر داره میره، چند مرد زیادی هستند، یکی به یه زن نگاه میکنه، یکی نگاه نمیکنه. اونی که نگاه میکنه خیلی خوب تابع اون کشش تمایل طبیعی خودش، حالا از اونم طبیعی است، میگم همش طبیعی خودش نگاه میکنه. اونی که نگاه نمیکنه تابع کشش های دیگری، هم کشش هایی که به هر حال در اون لحظه براش ایجاد شده و اون چی هست؟ یا حال فرض کنیم ترس یا ملاحظات اجتماعی هست یا اعتقاده به این که نه این نکنه بهتره به مصلحتش هست، یا عادت کرده، عادت حالتون میذارم کنار چون ممکنه همه عادت بشه، ولی قبل از عادت به هر حال فکر میکنه که آگاهانه و با هوشیاری تمام نگاه میکنه یا نمیکنه. اون تابع کشش‌های غریزی تمایل جنسی خودش قرار میگیره، اون تمایل جنسی رو مهار میکنه. به دلیل چی؟ به دلیل از که یا میترسه از مردم، یا ملاحظه اجتماعی موقعیت شخصی خودش میکنه، یا مصلحت، یا همون امر اطاعت امر خدا رو میکنه. یعنی در اون لحظه به علت تربیت خاصی که پیدا کرده، اطاعت امر خدا براش اینقدر اهمیت داره که اگر نکنه، یعنی نمیتونه نکنه. در اون لحظه چون اینجور بار آمده که اگر اطاعت امر خدا نکنه خودش رنج بیشتر میبره، احساس گناهی بهش بدن دست میده، در ناراحتی خواهد بود. یعنی ما نوع تربیتی که برامون به وجود آمده در اون لحظه، حالا اول بحثش میکنیم، ما رو در هر موقعیت، در هر انتخاب، در شرایطی قرار میده که میگن ناگزیر از اون انتخابی. اینجا دیگه ظاهرا اراده میگن نقشی نداره. ما اونجا من جز این نباشم نمیتونم نباشم دیگه. اونی که فرض کنیم در مجاهده میکنه، سخاوت داره، میگذره از مال و جان خودش، اون در اون لحظه دوست داره این کارو. این یه کشش دیگه براش. اینجا منظورم به کشش بوده. اینجا یعنی نیروهایی است که ما رو به این راه میکشونه، به راه فرض کنیم خوبی، راه بدی. همونطوری که نیروهای ما رو به راه بدی میکشونه، یه فردی هم کششهایی که حالا این منشأشو بحث نمیکنیم، کششهای اینو به خوبی، به گذشت، به فداکاری، به تزکیه، به چشم‌پوشی و خودداری و مقاومت میکشونه. پس در هر دو جا کشش باید باشه. یعنی نیروهای ما رو دعوت میکشن. اگه کششهایی وجود نیاد، انگیزه هایی به وجود نیاد، این نیست که ما خالی از هر انگیزه از این طرف، فقط انگیزه های غریزی به معنای حیوانیش باشه، این طرف هیچ انگیزه به این معنا نباشه، کشش طبیعی ایجاد نشده باشه، ما بخوام اراده کنیم و هر آن بخوام ارادهمون رو به عنوان یک مجاهده به کار ببریم. اینجا ظاهرا به نظر میاد که ما در اون موقع که انتخاب میکنیم، در اون لحظه فرقی نداره، ما در اونجا تابع اون کشش هستیم، ما از این کار لذت میبریم، اون یکی از اون کار لذت میبره. چیز فرق اساسی از جهت فعالیت ذهنی و روحی و ارادی ما نداریم. البته جوابی که من خودم به نظرم میاد که حال ایشون توضیح مفصل فرقان یاد اینی که درست ما در این لحظه شخصیت اون به اونجا رسیده که از کار خوب یا از این نوع کار لذت میبریم و اینجور کشش ها برای ما قضیتره به اون کشش ها در این لحظه، ولی باید دید شخصیت ما چه ساخته شده. این شخصیت نه از شکم پدر مادر، یعنی شکم مادر این یه دفعه به وجود آمده و نه آنم خلق میشه. شخصیت انسان همطور که میگیم، یعنی ماهیتی که ما امروز داریم، این تدریجا شکل گرفته با انتخاب ها و با اعمالی که از ابتدا کردیم. اینجا پاسخ اینجا، یعنی اون بحث اگر قبول میکردیم سلب مسئولیت از انسانه، ما در هر لحظه تابع شرایط هستیم. تو که مذهبی هستی، تابع شرایط مذهبی و تربیت مذهبی خودت، از ترس خدا یا به عشق خدا یا هر چی که فکر کنیم این کارو میکنی. منم که مذهبی نیستم، تحت شرایطی که مذهبی نیستم این کارو انجام میدم. هر دو در این دو شرایط ناگزیر از اعمال خاصی هستیم. این میخواد یه نوع سلب مسئولیت در تشکیل شخصیت و ماهیتی که الان داریم بکنه. ولی ماهیت و شخصیت ما ناگهانی وجود نمیاد. از همون انتخاب‌های اول، چون گفتیم که از ابتدا ما ماهیت معینی نداره، انسان تعین پیدا نکرده، در طول زمان تعین پیدا می‌کنه. غیر از دوران کودکی که به هر حال نقش پدر مادر محیط تاثیر اساسی داره، از اون موقع که ما میتونیم آگاهانه انتخاب بکنیم، پایه‌های شخصیت و خشت بنای شخصیتمون رو خودمون برمی‌گزینیم. از اون موقع که ما فرض کنیم کسی که خب حالا آگاه پیدا، یعنی آگاهی بر حقیقت پیدا کرده، چون تفکرم داره، که این راهو بکنه یه مصلحتی داره، 5 سال آینده این راهو بره یه مصلحت و نتیجهش همین الانه، اینجا انتخاب میکنه اون لحظه اول که کدوم راهو باید بره. اینجا دیگه تابع شرایط کمتر هست، یعنی انتخاب خودش نقش مهمی داره که من این راهو برم الان، این راهو برم سال 2 سال آینده که سالهای آینده دورتری است. بعد که مجاهده، یعنی اینجا اراده و انتخاب کرد، یه پای شخصی گذاشته در مراحل انتخابی بعدی، مسلمه که کشش این طرف دیگه قویه، براش انتخاب آسونه. یعنی به هر حال در تمام موارد زندگی، از همون انتخابای خیلی جزئی که ما در زندگی میکنیم، از اون عکس العمل های کوچک، از انتخاب دوست، از یک عکس العمل عاطفی، تا انتخاب مادی، تا انتخاب شغل، هر چیزی که از ابتدا میکنیم، اینا هر کدوم یک پایه ای از شخصیت ما رو تشکیل میدن و خود اینا مجموعه شرایطی میشه که بعدن زندگی ما رو، رفتار ما رو شکل میده. پس ما در ایجاد تشکیل این کشش هایی که امروز منو به کار مذهبی یا غیر مذهبی وامی داره، خودم مسئول بودم و سهم داشتم در انتخاب اولش. اینجاست که من به یه نتیجه مهمتر میخوام برسم و اون اینی که اگر چون من موقع انتخاب آگاهانه انتخاب صحیح میکنم و ارادم به کار برم که یه آگاهی داشته باشم، یعنی میشه گفت تربیت درست اونه که فرض کنیم من به یک آینده آگاه هستم و این آگاهی من ایمان میده، یعنی ایمان میارم که این راه مصلحتش نتیجهش پنج سال آینده اینه، ایمان میارم در اثر آگاهی، و اینم که نتیجهش فرداست. روی این آگاهی الان این انتخاب میکنم، بعد برای من عادت میشه، این یک شخصیت من اینطوری ساخته میشه و من در آینده همیشه میتونم گذشت کنم و در اون راه برم. این میخوام فرق بذارم با شخصیتایی که به صورت عادت به وجود میاد. ممکنه منو عادت بدن به نماز خوندن، عادت بدن به راست گفتن فرزند، فقط عادت. این عادت اگر از یعنی انتخاب آگاهانه ای وجود نیامده باشه، همیشه در معرض انهدامه، در معرض خطره، و چنانکه فراوون میبینیم. پس میخوام بگم این تشکیل شخصیت به اون صورتی که کشش هایی برای ما وجود بیاره که من به طور طبیعی و راحت برام این راه لذت بخش باشه نه اون راه، لازمش همون انتخاب های آگاهانه است، یعنی همون ایمان به معنای ایمان تو هم با آگاهی. پس به این ترتیب نمیتونیم بگیم ما در چون در این مقطع زمانی تابع این که شما من این کارو چون میکنم چون دوست دارم و اون کار دیگر نمیتونم بکنم، من گناه نمیتونم بکنم مثلا در این شرایطی که الان هستم. پس خب فرقی نمیکنه، شما هم ناچار از گناه هستی چون در اون شرایط وجود اومدین رشد کردین، سلب مسئولیت نمیکنه. چرا؟ چون این شرایط و وضعیت شخصی که من الان به دست آوردم نتیجه انتخاب هزاران انتخاب تدریجی بوده که از ابتدا با آگاهی میتونستم به دست بیارم و یا اون رو انتخاب کردم یا اون دیگری رو.
متشکرم. بحثی که آقای دکتر پیمان فهم کردن به مناسبت بحث اراده بود، ما در مسئله اراده که اینجا بحث کردیم فقط از جنبه تربیتی، یعنی از این نظرش بحث کردیم که جزء نیروها و استعدادهایی که در انسان از نظر تربیت باید پرورش پیدا بکنه اراده. مسئله اراده خب در باب تربیت وقتی طرح می شود از یک جنبه روش بحث می شود و بعد این در جاهای دیگر از جنبه های دیگر طرح می شه. این که شما طرح کردید از جنبه مسئله جبر و اختیاره، توجه فرمودید. مسئله جبر و اختیار خب یه مسئله نیست که الان شما خودتون هم ببینید، با این که با یه اشاره آقای دکتر حائری تشبه آوردید اینجا، ولی مسئله اینقدر دامنه دار بود که همون شبهتون رو خواستید ذکر بکنید شاید 10 دقیقه طول کشید، اینقدر را طول کشید. بله بیشتر هم شاد شد. بله و من اگه الان بخوام بگم عرض کنم که ده ها 10 دقیقه طول میکشه این مطلب. بنابراین الان ما نمیتونیم طرح بکنیم این ده ها که اصلا اختیار چیست، اصلا معنی اختیار چیست. خود این اول حرف همینه که خود اختیار چیست. ما این رو در جلد دوم اصول فلسفه طرح کردیم و در اونجا یه مسائلی ما طرح کردیم، یعنی مسائل نوعی که تو کلمات قدمای خود ما هم نبوده، تو کلمات امروزی هم ندید. ملاک مسئولیت چیست؟ این که انسان مسئوله، چه جور باید باشه انسان که میتونه مسئول باشه و چه جور باشه نمیتونه مسئول باشه. بعد مسئله وابستگی اراده، آیا واقعا وقتی انسان اراده میکند باز تحت تأثیر جاذبه یک میل هست حتما در اونجا، یا اینکه اراده نقشش این است که در میان میلها یکی را برمیگزیند؟ توجه کردید؟ در میان میلهای مختلف و متضاد یکی را برمیگزیند و حتی گاهی هیچ میلی وجود نداره، علی رغم همه میلها راهی را انتخاب میکند. یعنی میل وجود نداره ولی فقط عقل حکم میکنه. این که عرض کردیم نگفتیم اراده از شؤون عقله، نه، اراده عرض کردیم وابسته به عقله. اونجوری که میل وابسته به طبیعت هست، یعنی میل قوه مجریه طبیعت هست، اراده قوه مجریه عقل، نه که اراده عین عقل باشه، نه، اراده قوه دیگری در انسان، نیروی دیگری در انسان. ای بسا صاحب عقلهای خیلی قوی و نیرومند که ارادهشون ضعیفه، و ای بسا صاحب اراده های بسیار قوی که عقلشون ضعیفه. اینها دو قوه است، منتهاش کار اراده این است که طرحهای عقل را اجرا میکنه. گاهی وقتا عقل انسان به یه چیز حکم میکنه که در حال حاضر هیچ گونه میلی درش وجود نداره، یعنی تمایلات همه در جهت عکسه، توجه کردید؟ ملاک مسئولیت چیست؟ اینکه انسان مسئوله، چه جور باید باشه انسان که میتونه مسئول باشه و چه جور باشه نمیتونه مسئول باشه. بعد مسئله وابستگی اراده، آیا واقعا وقتی انسان اراده میکند باز تحت تأثیر جاذبه یک میل هست حتما در اونجا، یا اینکه اراده نقشش این است که در میان میلها یکی را برمیگزیند؟ توجه کردید؟ در میان میلهای مختلف و متضاد یکی را برمیگزیند و حتی گاهی هیچ میلی وجود نداره، علی رغم همه میلها راهی را انتخاب میکند. یعنی میل وجود نداره ولی فقط عقل حکم میکنه. این که عرض کردیم، نگفتیم اراده از شؤون عقله، نه، اراده عرض کردیم وابسته به عقله. اونجوری که میل وابسته به طبیعت است، یعنی میل قوه مجریه طبیعت است، اراده قوه مجریه عقل، نه که اراده عین عقل باشه، نه، اراده قوه دیگری سر انسان، نیروی دیگری سر انسان. ای بسا صاحب عقلهای خیلی قوی و نیرومند که ارادهشون ضعیفه، و ای بسا صاحب اراده های بسیار قوی که عقلشون ضعیفه. اینها دو قوه است. منتهاش کار اراده این است که طرحهای عقل را اجرا میکنه. گاهی وقتا عقل انسان به یک چیز حکم میکنه که در حال حاضر هیچ گونه میلی درش وجود نداره، یعنی تمایلات همه در جهت عکسه. توجه کردید؟ ببینید شما، میل اساسا آینده سرش نمیشه. خصوصیت میل اینه، میل مثل میل اونی که در بچه هست. بچه وقتی که یک قضیه رو میخواد الان میخواد، عقلی هم که فکری هم وقتی بهش نرسته که بچه جون حالا اینو نخور تا حالت خوب بشه بعدها زیادش میخوری، چون فکرش هم نداره، اینه که دیگه به اصطلاح لج میکنه که نه، من همین الان باید بخورم. میل به زمان حال تعلق میگیره، یعنی اشتهای قضای 40 سال دیگر حالا وجود نداره. او اشتهایی که وجود داره الان مال حالاست، ولی عقل میگه که حالا بخوری رو با اکلت من اکمن اکلاتن، یه این یه خوردن مانع سب تا خوردن دیگه در آینده میشه، با این که میلی الان وجود نداره نسبت به اونها، ولی خب فکر میکنه یا ترجیح میده انتخاب میکنه. حالا باید ما خودمون میفتیم توی بحثش که خیلی مسئله دیگر وابسته بودن اراده است به جایی. این مسئله مهم اساسا اینه که آیا اراده به جای خودش بسته است یا نیست. اصلا مسئله مهم در جبر و اختیار اینه.